الحسنين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا می کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فرا رسیدن میلاد مسعود سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه به همه دوستداران مخصوصا به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنام فدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال ما را از برکات بیشمار رحمت ها و عنایت های ایشون برخوردار کنیم، همه مشکلات عالم تشیع را برطرف بفرماید و در ظهور فرزندشون تعجیل بفرماید. جا داشت که ما عرایزمون را متمرکز میکردیم در باره عرض ارادت به پیشگاه این بزرگوار، ولی با توجه به اینکه بحث نسبتاً مستمری را و منسجمی را دنبال می‌کردیم و وسط بحث بود که جلسه قبل هم تمام شد و اینا، به نظرم ترجیح با اینه که همون بحثمون را ادامه بدیم. انشاءالله که خدای متعال ما را مشموله عنایت های اون بزرگوار قرار بده و کرامت بی نظیر ایشون شامل حال ما هم بشه. دیشب عرض می کردم که در نهج البلاغه درباره دنیان انواع بحث های بیاناتی مطرح شده که همش آموزنده و قابل توجهه. یکیش تشبیهاتی است که درباره خود دنیا شده یا درباره اهل دنیا شده و نمونه هایی ازش را درباره تشبیهات خود دنیا عرض کردم. یه بخشی هم از نامه امیرالمومنین به فرزندشون امام حسن که درباره همین موضوع دنیا و تشبیه اهل دنیا بود تلاوت کردن بخشش را. در اون نامه اون قسمتی که بنده موفق شدم شب قبل بخونم، اهل کسانی که در دنیا زندگی می‌کنند را به دو دسته متمایز تقسیم کرده بوده. یه دسته کسانی که حقیقت دنیا را شناخته بودن و به تعبیر خود روایت من خبرت دنیا، آگاهی خبیرانه نسبت به دنیا دارند. یه دسته کسانی که نه، توجه ندارند که دنیا مقدمه است، ابزاری است برای تکامل آخرت، خودش را مورد توجه و علاقه قرار دادن، یا به تعبیر ساده تر کسانی که دنیا را برای آخرت میخوان یا کسانی که دنیا را برای خودش میخوان. یه همچه تقسیمی بود و یک بخشی را من تلاوت کردم و یه توضیح دادم. دنباله اون هم تو همون نامه، نامه ایست که بعد از بازگشت از جنگ صفین امیرالمومنین نوشتن برای امام حسن. یه وصیتی است بسیار آموزنده است. یه وقتی شاید حدود 25-6 سال پیش در همین محفل شریف ما اون نامه رو بحث کردیم و بعد نتیجه هم چاپ شده، پند جاوید برندارم اسمش، دو جلده. یه بخشی از اون دنباله این اوصافی است که برای دنیا ذکر فرمودند. به نظرم رسید این رو هم قرائت بکنیم. ما غنیمتی است. خطاب به خود امام حسن می فرمایند: ایاک ان تغتر بما ترا من اخلاد اهل دنیا فیها. بعد از اینکه میگن مردمی که در دنیا زندگی میکنند و از دنیا رو برای خودش میخوان و از اون را ابزاری برای رسیدن به آخرت، اما اونایی که دنیا رو برای خودش میخوان، اینها به تعبیر ایشون کسانی هستند که فری به دنیا را خوردن. خطاب امام حسن میفرمایند که مواظب باش، این علاقه ای که مردم به دنیا دارند و خودشون را وقف دنیا کردن، سر و دست میشکنن برای امور دنیا، اینا تو را فریب نده، تو اینجوری نشو. ایاک ان تغتر بما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها. این که میبینی اهل دنیا اینجور چسبیدن به دنیا و تمام زندگیشون رو وقف دنیا میکنن، اینا گولت نزنه. میگه خب همه مردم دارن اینجور میکنن، لابد درست میفهمن، خوبه منم از اونها مثلا تبعیت کنه. مبادا این که میبینی همه مردم دنیا گرا اینجور علاقه دارن، تو را فریب بده. بعد میفرماد که این دنیا پرستان چه جور آدمایی هستن، تشبیهاتی دارن و از تشبیهاتش هم خیلی زننده هست، اما پیداست که برای اینکه حقیقت رو درست روشن میکنه و مردم رو از غفلت نجات بده، متوجهشون میکنه که چقدر در معرض اشتباه هستن، گاهی لازمه تعبیرات تند و زننده هم به کار بره. ما ترا من اخلال اهل دنیا الیها و تکالبهم علیها. تکالب اون حالتی است که سگها گاهی وقتی با هم دعوا میکنن جون هم میافتن و هم میپرن. این حمله کردن سگها به هم دیگه، این تعبیر عربیش تکالبه، از ماده کلبه. سگ ها متقابلا روبروی هم به هم میپرند، میجنگند. میگه این که میبینی مردم اهل دنیا اینجورند و سر دنیا اینجور با هم دعوا میکنند، مثل سگ هایی که یه تومه گیر آوردن سرش دعوا میکنند، اینجوری نباش. فقط نبعک الله عنها و نعت ین عن نفسها و تکشفت عن مساویها. میبینی مردم اینجوری هن، اما هم خدا دنیا رو اهل دنیا رو معرفی کرده، هم خود دنیا خودش رو معرفی کرده. جا نداری که فریبش رو بخوری. خدا معرفی کرده، خب آیاتی که درباره دنیا هست که لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، اما خود دنیا هم خودش رو معرفی کرده. فانما اهلها کلاب قاویه و سباع ضاریه یهر بعضها علی بعض. این دنیا پرستان سگهای قوقو کننده هستند، پارس میکنند. اینایی که به جونه هم میفتن سر دنیا، این سگ هایی هستن که به جونه هم میفتن. کلاب و قاویه و سباع و داریه، حیوانات وحشی هستند که به جون هم میافتند و همدیگر را میدرند. یهر رو بعضها الان بعض، حالا من خیلی زیاد ندیدم، اما گاهی شاید اتفاق افتاده دیدم دو تا سگ با هم دعوا میکنن. یه حالتی پیش میاد که سگ این دندوناشون رو نشون میده، دهنش جوری فشار میده و اینا که این دندوناش با خشم برای طرف بان. اینا در عربی میگه هر ره شاخشونه به هم دیگه میکشن، به هم دیگه چنگ و دندان نشون میدن. در فارسی میگیم چنگ و دندان به هم نشون میده. اهل دنیا اینجوری هستن، دائما با هم دعوا دارند و چنگ و دندان به هم نشون میدن. یهر رو بعضها علی بعض. نعم معقله و اخرى مهمله، مثل حیواناتی هستند که بعضیاشون دست و پاشون رو بستن یا پاهاشون رو بستن و بعضیاشون رو رها کردن، خیلی آزادن، هر چه بخوان برن میتونن برن. یأکل عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها. نعم معقله و اخرى مهمله، قد اضلت عقولها و رکبت مجهولها. این آدم درست آدم هستن، اما این رفتارشون رفتار سگمانند است، ددمنشن. اینا عقلهاشون رو از دست دادن، اصلا آثار خرد ورزی و تعقل در رفتارشون دیده نمیشه، عقلشون رو گم کردن. اضلت عقولها و رکبت مجهولها. حالا رکبت یا منظور سوار مرکب شدن ایست که راهی رو در پیش نداره، اون مرکب هم جایی رو بلد نیست، همینجوری سوار شدن، اونم داره هر طرف میره بدون مقصد. یا رکبت مجهول ها یعنی مرتکب کارهایی شدن که معلوم نیست نتیجه چیه و به کجا می انجامه. صروح آهتن به وادن وعثن لیس لها راع یقیمها. وقتی آدم از دور نگاه میکنه میبینه مثل یک کاروانی هستن که بارهایی دارن حمل کردن، مثلا نیمو شطوری بار دارن یا مرکبهایی دارن که بارهایی سوارش کردن، اما این بارها آفت و بلاست. صروح آفتن قاهتن، بار این مسافرینی که این کاروان رو دارن حرکت میدن، دارن میرن، خودش هم نمیدونن کجا میرن، بارشون مرض و آفته، بلاست، بلا هم کردن. در بوادن وعثن، در یک بیابانی که حرکت در اون بیابان سخته، بیابانی که ریگستان هست، وقتی آدم قدم برمیداره باش دوباره فرو میره، راحت نمیشه راه رفتوش. جایی که شنهای نرم هست وقتی آدم میخواه حرکت کنه سخت پیش رفتن. این در عربی میگن وعثا. در یک بیابانی که راه رفتن درش مشکل هست، اینا بار آفت و بلا با خود هم میکنن، میبرن. رفتنش مشکله، مرکبشون پر از مرض و آفت هست، نم دو دنبالشو دل خوش کردن و داریم باری میبریم به منزل برسن. لیس لها راع یقیمها ولا یسیم و ولا مسیم یسیمها. این چهارپایه‌ای که در اینجا حرکت کردن و گفتیم بعضیشون پاشون بستن، شتر رو مثلا وقتی میخوان اینجا بمونه زانوشو میبندن، این میگن معقله. سایر حیوانات هم که آزادن دارن میرن و هر طرفی به راحتی میرن، یک چوبانی، یک شتربانی، ساربانی نیست که اینا رو راهنمایی کنه به کجا برید، کدوم طرف برید. یا اینکه اگر باید علفی بهشون بدن اونا را راهنمایی کنه به اینکه علفی بهشون بدن یا به یه جایی که مثلا مرغزاری هست اونا را برسونن برن بچرن. سلکت بهم الدنیا طرق العمى. دنیا اینجا این نقش رو بازی کرده که راهی رو به اینها سر راه اینها گذاشته بده، پیش پای اونا قرار داده که نتیجه این کوری است، هیچ نتیجه ای نداره، به جای به بینایی نمیرسند. سلکت بهم الدنیا طریق العمى و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى. هست در این مسیر چراغ‌های هدایتی، علامتی که از کدوم طرف برند، اما این دنیا اونجور مشغولشون کرده که اصلا توجهی به اونا نمی‌کنه، نمی‌بینن. معمولا پیشترهاد برای اینکه در مسیرهایی که قافله‌ها اینا حرکت می‌کرد در هر فاصله ای یه مناری درست می‌کردند و یه چراغی توش روشن می‌کردن. این منار هم که میگن ازش، اصل منار مال اونهاست که در بیابان‌ها یه جای روشنیگاهی درست می‌کردن که مردم به طرف اون روشنی، شب پیدا نبود مسیر کجاست، از کدوم طرف برن، نگاهشون به اون چراغ‌ها بود که از دور پیدا می‌شد. یه همچین چراغ‌هایی هست، سوسو می‌زنه توی دنیا، اما اینا علاقه به دنیا چشماشون رو کور کرده، اینا این چراغ هم رو نمیبینن که بفهمند مسیر از کجاست، به کدوم طرف باید حرکت کنن. فتاهو فی حیرتها و غرقو فی نعمتها. در راه سرگردان نمیدونند از راست برند یا چپ، و وقتی هم میرسند یه نعمتی اونچنان غرق استفاده از این نعمت میشن که همه چیز دیگه یادشون میره. آخرش اون دیگه تعبیری که تیر آخر را میزنه، میگه این دنیا پرستان دنیا را پروردگار خودشون حساب کردن. عبارتان اخرای اتخذ اله الهه هوا، قرآن میفرماند هوای نفسش را معبود خودش قرار داده، اینا میگن اتخذوها ربن، دنیا را خدای خودشون قرار داده. فلعبت بهم و لعبو بها. این مثل با این کسایی که بت درست میکنن میپرستند و اینا، و خودشون هم میدونن مثل اسباب بازی است، این چیزی نیست، کاری ازش نمیاد، گاهی هم با این بتشون بازی میکنن. سابقا بوده که کسانی هم، بعضی عرب ها اینا تو تاریخ هاشون هست، بوتشون رو از خورما درست میکردن، وقتی خیلی گرسنه‌شون میشد میگرفت میشستن میخوردنش، خدای خودشون رو میخوردن. اینا دنیای یه جوری معبود برای خودشون اتخاذ کردن که هم دنیا با اونها بازی میکنن، هم اونا با باز دنیا بازی میکنن، مثل اسباب بازی است. و نسو ما وراءها. مشغول بازی با این دنیا شدند و دیگه بعد از دنیا را فراموش کردند. بعد چه خواهد شد اصلا به ذهنشون هم نمیاد، دربارش فکرم نمی کنه، سرگرم بازی با این دنیا و این سو و اون سو رفتن است. اینا دنباله فرمایش امیرالمومنین بود در نامه‌ای که برای امام حسن مرغول فرمودند. مثال های دیگری است این که دنیا را، اهل دنیا را مثل یک قافله ای تشبیه کردند که حرکت می کنند. از چند جهت در روایات این تشبیه انجام گرفته. اینجا این قافله را دو دسته کرده بودند، یه دسته کسانی که می دونند دارن کجا می رن، هدفی دارن، این دنیا یک مسیریست براشون، باید طی کنن زود به هدف برسن. خاصیتش هم این بود که زود میخواد از این رد بشن برسن به هدف. یه دسته اینجورن، از این مسافرها، این کاروانی که دارن حرکت میکنن، با عجله میخوان برن برسن زود به مقصد. یه دسته هم نه، اینا هستن که متحیرن، نمیدونن اصلا از راست برن از چپ برن کجا میرن چطور میشه. این خاطرنایی بود که اخیراً اوصافشون رو خوندم. این یه جور تشبیه است که اهل کار، مردم دنیا کاروانایی هستن، یه دسته میدونن دارن کجا میرن، اینا از دنیا استفاده میکنند و به سعادت میرسن، اما یه دسته نمیدونن، اسباب بازی است، بازی میشن سرگرمن، اینا هم در حیرت فرو میرند و آخرش بدبخت میشه. گاهی این تشبیه که اهل دنیا مثل یک کاروانی هستند که دارن حرکت میکنن، از لحاظ دیگری، یعنی وجه شباهت دیگری داری. در یه روایتی باز از امیرالمومنین هست که در نهج البلاغه از ایشون نقل شده، میفرماید اهل دنیا که رکب یسار بهم و هم نیام. میگه اهل دنیا یک قافله ای هستند که اینا را حرکت دادند، در یه مسیری دارن حرکت میدن، اما وقتی اینا را حرکت دادن خواب بوده، نفهمیدن نسیم به کجا میخوان ببرندشون. اینا مثل که از بستر خواب بلندشون کردن و حرکتشون دادن به یک سمتی، نمیدونن اینا دارن کجا میرن. از این که توجه به هدف ندارن، برای خودشون هدفی انتخاب نکردن، نمیدونن این دنیا رو باید چجور باش رفتار بکنن، مثل کسایی که در خواب برندشون کردن دارن میبرندشون، مثل سوال شطورشون کردن آدم خواب، یه وقتی چشم باز میکنن میبینن مثل تو بیابانی شطور داره میره، نمیدونم کجا میره و چه خواهد شد. گاهی این حالات برای ما هم پیش میاد، برای بنده که آمده، حالا انشالله برای شما نیومده باشه و نیاد. گاهی آدم یه حالی پیدا میکنه میبینه داره میره، نمیشه متوقفش کرد، صبح میره میشه شب، نمیشه بگید همون صبح بمان، داره میبرن ما را، اما کجا؟ من فکر اینم شکمم گرسنه سیر کنم، تشنه هستم چی بخورم و سایر اسباب بازی هایی که دنیا داره. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. یکی از چیزهایی که ما باید از این روایات بیاموزیم و یاد بگیریم اینه که سر صبر یه خود خودمون رو مقایسه کنیم، ببینیم ما مصداق اینا هستیم یا نه. اونجایی که دو دسته می کنن ما مصداق کدوم دسته ایم؟ اینجایی که می فرمان مثل یه قافله یه که در خواب اینا رو حرکت دادن، نمی دونن دارن کجا میرن. آیا ما اینجور نیستیم؟ واقعا میدونیم ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ کجا میخوایم بریم؟ هدف چیه؟ باز یه جهت دیگه، یه تشبیه دیگری باز از امیرالمومنین، از همین تشبیه که مردم دنیا مثل قافله ای هستند که دارن حرکت میکنن، اما اینا اومدن در خسته شدن، یه جایی منزل کردن، یه مقداری استراحت بکنن، یه خوابی بکنن، یه استراحتی غذایی بخورن، هنوز ننشستن استراحتی بکنن قراری بگیرن، مدیر کاروان دستور میده به پیش، یالله حرکت. هنوز اینا قراری نگرفتن بفهمن اینجا کجاست، چی داره، چگونه باید از نعمت ها اینجا استفاده کرد، هنوز نفهمیدن. صدای مدیر کاروان بلنده که یالا حرکت. اینم یه تشبیه است باز از امیرالمومنین، تشبیه مردم دنیا به اهل یک کاروانی که فرصت نمیدن صاحب کاروان، اون کسی که مردم حرکت میکنه حرکت میده، که اصلا توقفی بکنه ببینه چه خبره. حالا ما اینجور نیست که مثلا یه لحظه چند دقیقه هم فرصتمون ندن، ولی مقیاس ها فرق میکنه. مقیاسی که اینجا رو باش میسنزنن 100 ساله. ما مثلا در زندگیمون مقیاسمون روز و ساعت و و گاهی دقیقه و ثانیه و کمتر از اونها هم هست. حالا دیگه با مسائل کامپیوتری ها اینا که حساب میشه که کمتر از ثانیه و ثالثه هم هست، یک صدم ثانیه یعنی یک هزارم ثانیه. مقیاس کنی ایناست. ما مثلا دیگه چند روز یه جایی توقف کنیم، این میگیم توقفی کردیم، اینجا اقامت کردیم. مثلا 10 روز یه جایی بمونیم و نمازمون هم باید تمام بخونیم، اون دیگه اقامت کردیم دندر. اما یه مقیاس دیگه ایست، همه اینها را 100 سالش را یک روز حساب میکنن. هنوز ما نرسیدیم به اینجا یه کسب و کاری، یه راه درآمدی پیدا کنیم، یه باغ درست کنیم، درختاش میوه بده. هنوز تازه نهالاش را غرس کردیم، هنوز میوه نداده. اینا تشو ببرید، وقت شما تمام شد. بله، این دو سه تا جمله هم جلوترش بخونم. از دنیا تغر و تضر و تمر، تعبیر ادبی زیبایی است. دنیا فریب میده و ضرر میزنه و میگذره. تغر و تضر و تمر، اول گول میزنه آدم ها، بعدش هم بهش ضرر میزنه، بعدش هم ول میکنه میره. لم یرضها ثواما لاولیائه. این مطلب بکریست. تو عبارت های دیگه درباره دنیا و مقایسه دنیا با آخرت این مطلب ها نداشتیم، ما هم به عقلمون نرسیده بود. میگه خدا دنیا را برای ثواب دوستانش نمیپسنده، یعنی راضی نمیشه بگه ثواب بندگان شایسته ما رو تو این دنیا میدن. دنیا جایی نیست که ثواب بهتون بدم. اینجا ارزش اینا نداره که اینجا ثواب بهتون بده. لم یرضها ثوابا لاولیائه ولا عقابا لاعدائه. اونقدر براش ارزش نیست که دشمنانش هم رو همینجا عقاب کنه. ما عقابش هم نداره، ولا عذاب الاخرته اشق. عقاب اصلی، معاقبات، معاخذات اصلی مال اون عالمه. گاهی یک گوشه شو نشون میدن، یک تنبایی بشه برات. لعلهم یرجعون ولا نذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. گاهی یک گوشه شو، این همه بلاهایی که میبینید، یک گوشه‌ای قطره‌ای از دریای عذاب آخرته. خدا اینجا تو این دنیا یک ذره نشون میده ببینید عذاب یعنی چی. ولی این حساب اینجا پاک نمی کنن. الیوم عملان ولا حساب. اینجا حساب نیست، این عذاب هم هست، یک گوشمالیه. توجه تو حواستون جمع باشی. اصل مؤاخذه و عقوبت ها مال آخرته، اینجا اصلا ظرفش نیست. نمیتونم اونجوری که باید عذابی رو که مستحقش هستم بهشون برسم. کما اینکه ظرف ثواب هم نیست. لم یرضها ثوابا لاولیائه ولا عقابا لاعدائه. خدا راضی نیست که دنیا جای عقاب دشمنانش باشه. اون ظرفیتش رو نداره، نمیتونه. اگه کسی یک نفر رو مثلا از روی ظلم بشه شهادت برسونه، قطر نفسی برده که بشه، خب نهایت کاری که میکنن چیه؟ در اینجا بکشنش، قصاصش. خب یه نفر را کش، یه بار قصاصش کردن، خب کشته شد رفت دیگه. 99 تا دیگه چی؟ فرضاً بگیم این قصاص به جای اون گناهی جنایتی که مرتکب شده، که جای اونم رو نمیگیره. ولی حالا فرضاً یه آدم کش، خودشو میکشن. خب وقتی 100 نفر رو کشته چی؟ وقتی 1000 نفر رو با یه بم میکشه چجور اینجا عقابش کنن؟ باید یه عالمی باشه که ظرفیت چنین چیزی رو داشته باشه، ظرفیت 1000 زندگی دنیا. بلکه میلیون ها زندگی دنیا. پس دنیا حتی جای عقاب دشمنان خدا هم نیست، نه جای ثواب دوستان خداست، نه جای عقاب دشمنان خدا. اینجا فقط جای امتحانه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بعد میفرماید ان اهل الدنیا که رکب بینهم حلوا اذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا. اهل دنیا مثل یک کاروانی میمونن که هنوز استراحت نکردن و قراری نگرفتن، شتربان، ساربان، صاحب کاروان فرمان حرکت میده، هنوز نفهمیدن چی شد. این زندگی رو ما کردیم، حالا یه جوانی تا زن گرفته، حالا بچه دار میشه، حالا خب بفهم یه دور تجربه کنه ببینه اصلا یه زندگی خانوادی را اداره کردن چی هست توش، سختی هاش، شادی هاش، خوشی هاش. هنوز این یه تجربه کامل از یک زندگی ندارد. وقت شما تمام شد تجربه برید. که رکب بیناهم حلو، در حالی که اینا هم تازه فرود آمدن در بین سفرشون و در بین راه منزل کردن خود استراحت کنه، صاحبهم سائقهم فرتحلوا، صاحب کاروان فریاد میزنه، اینها هم کوچ میکنن، حتی فرصت استراحتی هم پیدا نمیکنه. اینا تشبیهاتی است که درباره دنیا در کلام امیرالمومنین شده. عجیب اینه که ملاحظه فرمودید سه تا تشبیه هست امیرالمومنین دنیا را به یک کاروان تشبیه میکنه، اما وجه شبه در هر کدوم چیز دیگری است. در این آخره این سرعت حرکت و خروج از دنیا است. یعنی عمر دنیا چقدر کوتاهه، مثل این مسافری که قهوه خونه این توقف کرده یه چایی بخوره، یه استراحتی بکنه، هنوز نشسته چایش نخورده، یالا حرکت. این یه تشبیهه، یعنی عمر دنیا چقدر کمی، فرصت نمیده. اون یکی یه تشبیهش بانه مون که دو دسته هستن، کسانی که میدونن کجا دارن میرن و چگونه ازش برابر میبرن، اونای دیگه ای که گمراه هستند. و این تشبیهاتیست برای دنیا و اهل دنیا. نمیدونم وقتی هست بحث دیگری را شروع کنم یا نه. بالاخره شب تعطیلیه آقایون گرکی. خب ما این همه هم در ادبیاتمون اشعاری که در مزمز دنیا هست، انصافا شعرهای ما خیلی بحثهای زیبایی دارن، مطالب هم زیبا از نظر لفظ، هم از نظر ترکیبات، هم از نظر معنا. روایات هم که الا ماشاءالله، این نمونه های مختصری ازش رو خوندم من، حالا شاید اگه فرصتی باشه یه نمونه های دیگری با یک آهنگ دیگری شبهای بعد بخونم. خب بعضی ها از این مذمت هایی که در دوران دنیا میشه سوء برداشت دارن، خیال میکنن اصلا ماهیت زندگی دنیا اصلا ماهیت بدیست. فرض فرمان ما مرض و صحت رو که با هم میسنجیم، میگیم طبیعت مرض بده، طبیعت سلامتی خوب. دنیا و آخرت رو مقایسه میکنیم، گاهی خیال میکنیم اصلا طبیعت دنیا بده، شر اصلا، و طبیعت آخرت اونجوری ضد شکومه. ولی زاد میگم در مذمت دنیا، یعنی همین ماه و خورشید و زمین و آسمان و فلک، و تو کلمات تعبیرات ادبی ما بیشتر به فلک بد میگن، ای فلک سرنگون شوی، نمیدونم چنون میگن. این بدی ها رو میرسن به دنیا، به خود دنیا، یعنی به موجود عینی خارجی. ما گفتیم این بدی ها مال تعلق ما به دنیا و دلبستن ما به دنیا است. ولی خود دنیا مخلوق خداست، خیلی هم خوبه. چون این گرایش از قدیم الایام در بین مردمی بوده که می دیدن یا خودشون سختی های در دنیا می دیدن، فوش می دادن به دنیا و به فلک و نمیدونم می حرفا، یا از این که به بهانه این که در آیات و روایات و کلمات بزرگان مذمت دنیا شده به دنیا بد می گفتن. در این باره هم امیرالمومنین سلام الله علیه از اون بیانات، بیانات علوی، در دو جا در نهج البلاغه در این باره صحبت کرد. شاید هم یکی شما میتونم بخونم امشب. حقا اقول، این فرمایششون را وقتی خوندن که در کلامشون این آیه شریفه را تلاوت کردن: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. در دعا، در خطبه های نماز عید و جای دیگه هم، نماز جمعه، باید بخشی از قرآن یا چند آیه از قرآن تلاوت بشه. از آداب نماز جمعه است. در یکی از خطبه هایی که به امیرالمومنین سلام الله علیه انشاء می فرمودن، این آیه را خوندن: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. در قرآن کریم است. حضرت ذیل این آیه بیاناتی فرموده، فرمودن حقا اقول مد دنیا غررت که. این آیه معنیش اینه که ای انسان، چی تو را مغرور کرده و فریب داده که در مقابل خدا، خدا را فراموش کنی و قدرش را نشناسی؟ چی تو را فریب داده؟ حضرت میگم من خواهم جواب بدم. میگم دنیا تو را فریب نداده، بلکه تو خود فریب دنیا را خوردی. دنیا بهش، به خودش گفت فریب من را نخور. تقصیرها همش کردن خودته. تویی که به تقصیر خودت فریب دنیا خوردی، ولی تقصیر کردن دنیا نیست. من دنیا غررت که، ولیکن به حق ترارته. دنیا تو را فریب نداده، تو خودت گول دنیا را خوردی. ولقد کاشفت کل عداد و آذنت که علا سبا ولهیه به ما تعد به ما تعدو که من نزول بلائم جسمک و نقص فی قوتک اصدق و اوفا من انتک دبک. میگه خود دنیا دائما داره بهت میگه فریب منو نخور. جوان بودی، نشاط داشتی، قوت داشتی، حالا پیر شدی. ببین دنیا اینه ها، حواست جمع باشی. دنیا اینه که آدم جوان قوی پیر میشه، ضعیف ناتوان میشه، بعدش میمیره. دنیا داره بهت میگه من اینم. این حرفایی که داره بهت میزنه با صداقت و با راستی و صمیمیت داره بهت میگه فریب منو نخور. ببین، ببین چقدر آدم ها سالمند بعد مریض میشن، جوونن پیر میشن، سالمند مریض میشن، زندن میمیرن. دنیا داره دائما میگه. این جنازه هایی که بلند میشه، بلند بگو لا اله الا الله، یعنی چی؟ یعنی دنیا داره میگه ببین این دنیا زندگی اینه، این زندگی دنیا این. پس دنیا تقصیری نداره، تو خودت فریبش خوردی. ولا رب ناصح لك لها عندك الا متهم، رب صال ناصح لك متهم و صادق من خبرك مکذب. خیلی کسا هستن آدم ها نصیحت میکنن اما آدم باور نمیکنه صداقتشون رو. نصیحت صمیمانه هم میکنن، خیلی آدم هم میخوان اما آدم خوشش نمیاد، باور نمیکنه حرفشون رو، گوش نمیده. ولئن تعرفتها في ولئن تعرفتها في الديار الخاوية والربوع الخالية لتجدن من حسن تذكيرك وبلاغ موعظتك بمحلة الشفيق عليك والشحيح بك. اگه درست گوش بدی به حرفاش و از موعظش بهره بگیری، میبینی نه تنها او تو را فریب نمیده، بلکه بهترین نصیحت گوییست که تو را راهنمایی میکنه و مواظبه که تو فریب نخوری، نیفتی، سقوط نکنی. ولنعم دار من لم یرض بها دارن و محل من لم یبطنها محلا. دنیا خانه خوبی است، اما برای کسی که اون را خانه نشمارد. نصیحت گوی خوبی است برای اینکه کدرای کسی که قصد اقامت در خانه در این دنیا نکند. اون نصیحت ناصح خوبی است، چه بدی داره؟ تو خودتی که خدا فریب می‌دی. میرسه تا اونجا که حالا من زیاد معطلتون نکنم. روزی خواهد آمد که کسانی به وسیله همین دنیا سعادتمند میشن. ان السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون من اليوم. روزی خواهد آمد که کسانی به وسیله همین دنیا به سعادت رسیدن. میدونید کیان اونا؟ اونایی که نصیحت دنیا رو گوش کردند و ازش فرار کردند. این فرار کردن که در اثر نصیحت خود دنیا بود، باز سعادتشون شد. اگر نبود این دنیا و این نصیحتاش و خودش به تو معرفی نکرده بود، چه بسا شما اینقدر به عمرتون بها نمیدادید، قدر عمرتون رو نمیدونستید، به این سعادت نمیرسیدید. بله دیگه من اکتفا کنم به همینجا، بقیه شو اکتفایی برای جلسه بعد. پروردگارا تو را به حق دوستانت، امشب به حق مولامون امام حسن مجتبی صلوات الله علیه قسم میدیم، دلهای ما را از خواب غفلت بیدار کن. ما را به حقیقت دنیا آشنا بفرما. توفیق ما مرحمت بفرما که بفهمیم دنیا ابزاری است برای تکامل اخروی و راهی است برای رسیدن به بهشت تو و مقاماتی که برای اولیایت مهیا کردی. گذشتگان ما، مخصوصا کسانی که عمر خودشون را صرف ارشاد دیگران کردند یا جان خودشون را در راه دفاع از دین و برای عزت اسلامی فدا کردند، مقامات اونها را عالی تر بفرما و همشون را امشب مهمان امام حسن مجتبی قرار بده. روح امام راحل و شهدای عزیزمون و همه حقدارانمون را امشب سر سفره امام حسن مهمان بفرما. عاقبت امر ما ختم خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهر.
این مجد بگو از سما می آید، از پرده برون